اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از بیان اقسام حقوق یک تنبیه و تذکری در اینجا لازم هست. ما یک سری معیارها در جلسات گذشته برای تشخیص حق و حکم بیان کردیم. حالا اگر چنانچه شک کردیم که این مجعول حکم هست یا حق هست، توضیح مطلب. بر طبق بیانات گذشته مفهوم حق و مفهوم حکم روشن شد که مفهوم حق چیست و مفهوم حکم چیست. اشتباه از حیث حکم رخ نمی دهد برای ما. اگر اشتباهی در مورد حق و حکم رخ بدهد، اشتباه از حیث مصداق هست. یعنی وقتی به ادله مراجعه میکنیم، گاهی قد برای ما خود ادله روشن میکند که این مجعول شرعی در این روایت حق هست یا حکم هست. ولی گاهی اوقات دلیلی که حکمی را برای ما بیان می کند برای ما شک به وجود می آید که این مجعول حکم هست یا حق هست. پس اینجا شک ما در مورد حق و حکم شک مفهومی نیست، بلکه شک مصداقی است. خب در اینجا چه کار باید بکنیم؟ اگر ما توانستیم از عمومات دیگر تشخیص بدیم، بر طبق اون عمومات عمل میکنیم. اگر نتوانستیم یا عموماتی نداشتیم در مورد یک مجعول، ناچاراً باید بریم سراغ اصول عملیه. یک مثالی بزنیم خدمت شما. مثلا فرض کنید که روایت میگوید کسی که از کنار باغی و درختی در کنار جاده عبور کرد، جایز است برای او اکل. خب جایز است برای او اکل، آیا این جواز حق است یا حکم است؟ این جواز حق است یا حکم است؟ این برای ما مشکوکه. از خود دلیلش که این جواز را برای ما جعل کرده است چیزی برداشت نمی کنیم. چیزی برداشت در اینجا عموماتی وجود دارد، عموماتی وجود دارد. این عمومات اگر شک کردیم در بقاء این جواز، از اون عمومات میتونیم استفاده کنیم و حکم بودنش یا حق بودنش برای ما روشن میشود. در مورد این مثالی که گفتیم، جواز اکل ماره، عموماتی ما داریم تحت عنوان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در اینجا آمدیم کسی، عرض کنم خدمت شما، شخص مار آمد گفت که من این جواز را اسقاط کردم، جواز اکل را اسقاط کردم. مثلا آمد گفت من جواز اکل را اسقاط کردم. خب حالا جواز اکل ساقط می شود یا نمی شود؟ اگر به دلیل دیگر ثابت شد که جواز عقل ساقط می شود، معلوم شد چیه؟ حق. اگر به وسیله دلیل دیگر ثابت شد که جواز عقل ساقط نمی شود با اسقاط مار، معلوم شد این جواز عقل چیه؟ حکمه. خب دلیل فقط جواز رو ثابت می کند، جواز اکل رو ثابت می کند، جواز اکل رو فقط ثابت می کند، ولی اگر اسقاطش کرد جواز اکل را، باقی می ماند جواز اکل بعد از اسقاط، یا باقی نمی ماند دیگه ما از خود دلیل جواز اکل استفاده ای نمی کنیم، ولی عمومات و اطلاقاتی داریم ما که از اون عمومات و اطلاقات می توانیم استفاده کنیم. یکی از اون عمومات عبارتند از آیه مبارک است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این دلالت بر حرمت اکل اموال هم دیگر میکنه. درست آقا؟ دلالت بر حرمت اکل اموال هم دیگر میکنه. خب این یک عامه. این امر دلیل جواز اکل ماره، این دلیل عام را تخصیص داده است. دلیل جواز اکل ماره الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را تخصیص زده است. اینو تخصیص زده است. پس قدر متیقن از خروج از تحت این لا تأکلو همان اکل مار است، اون فقط خارج از تحت این جواز اکله، از تحت اون اصلا از تحت لا تأکلو خارج شده. یعنی دلیل جواز اکل ماره آمده از تخصیص زده از لا تأکلو را، و فقط جواز اکل ماره از تحت لا تأکلو خارج شده است. این دیگه قدره متیقنه، این قدره متیقنه، در صورتی که هنوز اسقاط نکرده باشد. قدر متیقن خارج شدن از تحت لا تأکلو جواز اکل مار است که هنوز ساقط نکرده است. اما بعد از ساقط کردن آیا جواز اکل باقی میماند یا باقی نمیماند؟ برای ما شک باقی میمانه، شک میکنیم. خب این شک که کردیم، جواز و عدم جواز در تحت چی قرار میگیره؟ چی؟
حسب
برعت. نه به برعت نرسیدیم، در تحت همون لا تأکلو قرار میگیره. نه فرض میکنم، پس مثلا من یه مثالی بزنم، مثال خارج از این. مولا میگوید اکرم العلماء، درست شد؟ اکرم العلماء. بعد میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، فساق از علماء را اکرام نکن، درست اونجا؟ حالا در مورد یک نفر شک میکنیم ما، در تحت اکرم العلماء باقی میمانه یا در تحت لا تکرم؟ مسلم در تحت اکرم العلماء باقی میمانه. چرا؟ چون فاسق ثابت شده برای ما فقط قدر متیقن خارج شده است، دیگه کار به ما باقی نداره، تحت آن باقی میمانه. در اینجا هم ما دو تا دلیل داریم، خوب دوستان دقت کن، در اینجا ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل عام لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عام اموال همدیگر با باطل نخورید، چه اسقاط کرده باشه چه اسقاط نکرده، عام. دلیل دیگر میگه جایز است ماره اکل مال غیر را و نیازی هم به اجازه ندارد. این قدر متیقنش برای این جواز که تحت اون عام خارج شده است، جواز اکل ماره که هنوز ساقط نکرده است، درست آقا؟ حالا اگر ساقط کرد جواز اکل را، خود مار ساقطش کرد، در تحت اون عام باقی میماند، وقتی در تحت اون آن باقی ماند جواز میرود، با اسقاط جواز میرود، وقتی با اسقاط جواز رفت میفهمیم جواز در دلیل جواز اکل ماره، این جواز چیه؟ حق از بارک الله، میفهمیم جواز چیه؟ حتى اونجا مشخص شد؟ روند استدلال اجتهاد رو قشنگ یاد بگیرید. خب این در صورتی بود که یک عام ما داشته باشه. حالا اگر چنانچه عام ما نداشتیم، عرض میکنیم در همین مثال، در همین مثال لا تأکل، مثال جواز اکل ماره، ما لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل ما نداشتیم، اینطور بحث میکنیم. من مار میخوام از میوه بخورم، ساقط میکنم اکل ثمره را، من ماره ساقط میکنم، میگم اسقط تو جواز الاکله، یا جواز اکل رو من به زید فروختم، زیدی که با هم دیگه همراه هستیم، اگر حق باشه منتقل می شود به زید، ولی اگر حکم باشد منتقل به زید نمی شود. درست شد؟ خب شما بگید نتیجه چیه؟ حالا فرض کنیم پذیرفته شد فروختن، منتقل هم شد، نتیجه چیه؟ چیه؟ نه خودش که حق داره بخوره، زید که همراهش کن تو این جایزه بخوره، اونم جایزه بخوره،
حتی قابل انتفاع برای نیست،
میتونه حق ای را هم بخورد به همون اندازه که این میخورد، که حالا فروخته است به این یکی، این به اندازه خودش بار به اندازه اونم میخوره، جایزه برای
انتقال هم
داره. خب دیگه گفتیم بر فرض که فروختن صحیح باشه و منتقل هم بشود، نتیجهش اون میشه. ولی حالا ما بحث میکنیم که فعلا این فروختن جایزه تا منتقل بشه یا نه، این داریم بریم در اینجا. یا مثلا فرض کنید که این مار، سلام علیکم، با برادرش از کنار بوستان عبور کردند، این شخص مار مرد، همونجا مرد، این جواز اکل او به این برادرش منتقل می شود با موت یا منتقل نمی شود؟ اگر منتقل شد می فهمیم جواز اکل چیه؟ ولی اگر منتقل نشد می فهمیم جواز عقل حکم. حالا در اینجا فرض کردیم ما عامی نداریم، مار هم ساقط کرده جواز عقل را، مار هم ساقط کرده جواز عقل را، خب شک میکنیم در بقای جواز عقل. در اینجا استصحاب بقای جواز عقل رو ما جاری میکنیم. چرا؟ باریکلا، چون جواز عقل داشت، قبل از این که ساقط بکند جواز عقل داشت، حالا ساقط کرد جواز عقل را، شک میکنیم بقا دارد یا بقا ندارد، استصحاب میکنیم بقا جواز عقل را. پس با جاری کردن استصحاب معلوم می شود این جواز عقل ساقط نمی شود. وقتی که ساقط نشد می فهمیم جواز عقل حکمه، این قشنگ مثل استدلال های ریاضی باقی می ماند. یا این استصحاب را جاری کنیم، یا استصحاب عدم را جاری بکنیم. یا استصحاب عدم را، نتیجه دوتا یکیه. به این صورت بگیم که قبلن عدم اسقاط داشت، قبلن که نمیتوانست اسقاط بکنه، درست شد؟ الان شک میکنیم که این اسقاطش اثر کرد یا عدم الاسقاطه، استصحاب میکنیم عدم اسقاط را، نتیجه میگیریم از این عدم اسقاط چی را؟ بقای جواد را. وقتی که به دست آوردیم بقای جواز عقل را، نتیجه میگیم که جواز عقل چیه؟ خیلی واضح و روشن. پس در اینجا ما چه استصحاب کنیم؟ بقای جواز را، چه استصحاب کنیم؟ عدم اسقاط را. دوتا نتیجهش بقای جواز میشه و نتیجهش هم همین حکم میشه. و یا فرض کنید که یه نفر را من غیر حق کشته است، در اینجا ولی الدم حق قصاص دارد، حق قصاص دارد. به چه دلیل؟ به آیه مبارکه. به دلیل آیه مبارکه میفرم من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. آیه مبارکه اسراء، سوره اسراء آیه 25 دلیل میگوید ولی دم سلطنت دارد بر قاتل، سلطنت دارد. حالا اگر ولی دم گفت من قصاص رو ساقط کردم، در اینجا آیا قصاص ساقط می شود با اسقاط یا ساقط نمی شود؟ اگر گفتیم با اسقاط قصاص ساقط می شود، در اینجا قصاص می شود حق، ولی اگر نه با اسقاط ساقط نشد می شود حکم. در اینجا باز همون روند رو ما طی می‌کنیم. اگر دلیلی داشتیم خب ما از اون دلیل عام استفاده می‌کنیم. اگر دلیل نداشتیم باید بریم سراغ اصول عملی. در اینجا ما هم دلیل عام آیه‌ای داریم و هم ادله عامه روایتی داریم. از باب نمونه من یک آیه رو میخونم که عامه. من یقتل مؤمنن، من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. سوره نساء آیه 95. هر کس مؤمنی رو عمدن بکشد جزایش چیه؟ جهنم. این آیه دلالت بر چی میکنه؟ حرمت قتل میکنه نمیکنه؟ ها؟ عام که توش نبود. از کجا فهمید شما؟
مفهوم از اینکه ابدا در جهنم.
ها بارک الله. ببینید که از دلائلی که دلالت بر حرمت میکند تهدید به رفتن تو جهنمه، کیفره. اینا دلالت بر چی میکنند؟ حرمت میکنند. لازم نیست دلالت بر حرمت همیشه چی باشد؟ نهی باشد. ما از این که تهدید میکند خداوند میتونه فجزا او جهنم، از این میفهم که این قتل چیه؟ حرام هست. درست شد؟ خب حالا این آیه مبارکه عامه، این آیه مبارکه عامه، چه اسقاط بکند چه اسقاط نکند. روایات هم خیلی مختلفه. یا آیه دیگه هم بخونم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نفسی رو که خدا حرام کرده نکشید مگر از روی حق باشه. این طرف جنایتی کرده، حالا باید میخوایم بکشیم، کشتن از روی حقه. روایت هم خیلی فراوان، مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 در جلد 19 وسائل شیعه کتاب القصاص، بله جلد 19 در جلد 19 کتاب القصاص روایات خیلی فراوانه، هم باب یک کتاب القصاص، هم باب یک هم باب دو، روایات فراوانی گفته. حالا ما از باب نمونه یکی دو تا روایت رو میخوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن اسماعیل. این روایت خیلی روایت خوبی است از نظر سند، مخصوصاً محمد ابن مسلم عرض کنم جز اصحاب اجماعه. محمد ابن مسلم میفرماد: سألت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام ان قول الله عز و جل، از قول خدای متعال راجع به آیه مبارکه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی رو بکشد بدون که او کسی رو کشته باشد، بدون که فسادی کرده باشد روی زمین، که انه همه رو کشته، همه رو کشته. درست رو از این آیه می فهمیم که این جنایتکاران اسرائیلی چه می کنن؟ بشریت رو دارن می کشن و همه بشریت هم نگاه می کنند و سکوت می کنند. تنها ملتی که توانستن از کل ملل عالم سیلی به این گوشه سگ درنده بزنند فقط دلیر مردان سرداران با افتخار ایران دیگه کسی چنین جرأتی نداره و یعنی جرأت نمی کنند، نه اینکه نمی خواهند، خیلی از ملل میخواهند بکوبن این اسرائیل را، آرزوی نابودیش رو دارند ولی جرأت نمی کنند. چین و روسیه جرأت نمی کنند. چرا؟ چون از ترس جنگ با آمریکا. کشورهای دیگه هم کشورهای ضعیف بدبخت بیچاره هستند، بدبخت بیچاره از کشورهای مسلمان گرفته تا کشورهای غیر مسلمان. حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم دلشون خونه از این اسرائیل، ولی اینا نه تابع آمریکا هستن. کشوری مثل سوئد، کشوری مثل استرالیا، کشوری مثل نمیدونم سوئیس، یه کشور اروپایی هستن که مردمشون دلشون خون از دست این چیز، ولی دولت جرأت نمیکنه، دولت اینا جرأت نمیکنه از آمریکا. ملاحظه فرمودید؟ ولی ایران هیمن اشرا شکست در مقابل کل، در مقابل کل. علامتش اینه که یواشکی بعضی از رؤسای کشورها به ایران آفرین گفتن. آفرین مثل چی؟ مثل یک قالطاق محله. قالطاق محله تمام همسایه‌ها دوست داره یک کسی جواب این قالطاق رو بده. حالا دلیل مردی پیدا میشه سیدی به گوشی میزنه، همه کیف میکنن، ولی جرأت نمیکنن، جرأت نمیکنن. ولی تو دل میگن کار خوبی کردی شما، کار خوبی کردی. درست آقا؟ الان اسرائیل به حمایت آمریکا همون قلدر محله. واقعا گروه گروه انسان ها را دفن می کند توی زمین. کجا حرف نمی شود؟ حدود 10-15 روز پیش خبری مخابره شد، واقعا دیگه اوج جنایت بود. تعدادی از خانواده های فلسطینی رو گرفته بودن، به شوهران و اون زنها گفته بودن لباساتون خودتون برید لباسای زناتون رو در بیارید تا مای سربازان کثیف اسرائیلی به اونا تجاوز کنه، و این کار کرده. که یکی از زنها آبستن بود، گریه و التماس که من آبستن، اونو بلش کرد. این خبر به تمام جهان مخابره شد. چی شد کار؟ وقتی میگیم اسرائیل فتنه ایست برای کل دنیا، واقعا فتنه ایست برای کل دنیا. بشریت را در کل دنیا این سگهار میکشد از بین. خب در اصل میگه از امام سوال کردم راجع به این آیه، قال، امام فرمود لهو فی النار مقعدان، جاش حتما دیگه توی آتش جهنم. کسی که تمام مردم رو بکشد حتما جاش لهو فی النار مقعد لو قتل الناس جمیعا لم یرد الا ذلک المقعد، هیچ جا وارد نمیشد مگر در همین جایی که گفته شده. خب اینا الان عموماتی هستن، روایات عرض کردم خیلی فراوانه. بله این روایت رو که الان خوندم خدمت شما جلد 19 کتاب القصاص باب 1 حدیث 1، احادیثش خیلی فراوان است. در اینجا عموم این آیات و عموم این روایات میگویند فقط یک مورد از تحت حرمت قتل خارج شده، یک مورد، و اون این است که کسی را عمدن کشته باشد که ولی دمش او قصاص دارد، حق قصاص دارد، قصاص برای جایز هست، این دیگه خارج شده. منتها که قبل از اسقاط، قبل از اسقاط، ولی بعد از اسقاط در تحت این عمومات باقی میمانه. خب وقتی که قصاص باقی ماند میفهم قصاص چیه؟ حکمه، با اسقاط ساقط نمیشه، باقی میمانه، میفهم حکمه. خب تا اینجا راه های تشخیص مصداقی شک بین حق و حکم را روشن کردیم. منتها در خصوص همین مورد قصاصی که گفتم مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه نظر خاصی داره، نظرشو میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.